دل که آشفته روی تو نباشد دل نیست، آن که دیوانه خال تو نشد عاقل نیست. مستی عاشق دل باخته از باده توست، به جز این مستیم از عمر دیگر حاصل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام خانم ها آقایان، به خانه بیداری اسلامی خوش آمدید. حلول ماه رجب رو و اعیاد شریف این ماه مبارک رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت جناب دکتر الکساندر دوگین، صاحب نظر سیاسی روس، صاحب دو درجه دکتری در رشته های فلسفه و علوم سیاسی و یکی از صد چهره تأثیرگذار سال 2014 به انتخاب نشریه فارن پالیسی. جناب دوگین به شهر اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی خوش آمدید. فکر می کنم که بار اولی است که شما به اصفهان تشریف آوردید. انشاءالله که این سفر به شما خوش بگذره. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای نادر طالبزاده، چهره شناخته شده رسانه‌ای کشورمون، و جناب آقای مهدی نصیری، سردبیر و مدیر مسئول اسبق روزنامه کیهان. آقای دوگین، مخاطبینی که در جلسه ما حاضر هستند جمعی از فرهیختگان و خواص شهر اصفهان هستند که مصاحبه شما رو در برنامه عصر شبکه افق ملاحظه کردند، گفتگوی شما رو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم مطالعه کردند و با اصول تفکرات جنابالی آشنا هستند. مایلیم که در این نشست سخنان نوعی رو از زبان جنابالی بشنویم. دعوت میکنم از جناب نادر طالبزاده و جناب دکتر الکساندر دوگین تا در خدمتشون باشیم و از مباحثشون استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام. بخواستم بگم که آقای دوگین موافق تر که صلوات بفرست.
آمد صلی اللہ محمد آل محمد بکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم در این مکان بسیار زیبا و مکان اندیشه آزاد. خیلی خوشحالم که آقای دکتر دوگین در این محفل هستن. خیلی هم خوشحالم که آقای مهدی نصیری حضور دارن در این جلسه. و عرض کنم که در این ایام و در این دوره یکی از توفیقاتی که شامل حال ما شد به عنوان یک گروه که آزاد داریم کار فرهنگی و جنگ نرم میکنیم، آشنایی با آقای دکتر دوگین بود. میدونید که ما سری کنفرانس های افقانو رو داریم در برگزار میکنیم که خیلی از میهمانای ما به اصفهان آمدن، گروه های در واقع منتقد آمریکایی بیدینشون تا این سالها. این محفلی که ما تشکیل دادیم در افق نو، سالی 40-50 نفر از اندیشمندان غربی رو ایران آوردیم، کسانی که به نظر ما باید مصاحبه های اینا توی مستند دیده نمیشد، یا باید خود شخص رو میوردیم ایران. ایران در این موقعیت جدید باید خود افراد رو، خود اشخاص رو از غرب آورد به ایران. به نظر من این محفل رو باید ما ایجاد کنیم. این وظیفه وزارت خارجه است، وظیفه ما نیست به معنی NGO. این اول عرض کنم، وظیفه ارگان هاست که به این موضوع کار بکنن. متاسفانه این در این زمینه کمکاری مفرط هستش. اینقدر آتش وجود داره و تشنگی برای ایجاد این ارتباط و اینکه اینایی که تو غرب دارن خفه میشن، واقعا دوچار خفگی هستن، بتونن بیان حرف بزنن. تو رسانه های اصلی اینا رو راه نمیدن، حتی بزرگانشون رو برای محدود کردن. لذا این یک فرصتی است برای جمهوری اسلامی که خوب استفاده ازش نمیشه. مت چیزی که ما رو اینجا در واقع بیشتر خوشحال کرد صدا خوب میرسه این که از روسیه که امروز نقش مهمی داره مثل روز عاشوراست یه عده اومدن کمک امام حسین خیلی ها میام حرفایی به من میزنن که آقا مثلا این به اینا نمیشه اعتماد کرد اینا تو اون سال در 120 سال پیش اون کاری کردن 90 سال پیش اون کاری کردن 45 سال پیش این کاری کردن الان جو یه چیز دیگه است بعد ما یک کار فرهنگی داریم انجام میدیم ما توی عمقی داریم کار میکنیم امروز این رئیس جمهور عوض میشه اون رئیس جمهور میاد تو عمق باید یه کاری کرد از این جهت یکی از اون متفکرین که تأثیرگذار بود و تأثیرش احساس میشد ولی در ایران شناخته شده نبود آقای دکتر الکساندر دوگین بود که برای من توی برنامه شروع شد با یه سکایپی تو اون سکایپ پیشبینی نمی کردم چی میشه ولی وقتی که اون ترجمه دوبله شد و بعد تو خبر رفت و بعد چندین بار پخش شد متوجه شدیم که باید این خط رو یه خود بیشتر روش توجه بکنیم دعوت کردیم ایشون هم بزرگوارانه پذیرفت و مدتی پیش داشت بردن به تهران اولین سفر بعدیه که باز تنظیم کردن و محفل بعدی رو در روسیه هست تعدادی از متفکرین ایرانی متفکرین شیعی به روسیه خواهند رفت صحبت خواهند کرد و ادامه ماجرا یعنی ادامه این روند خوشبختانه من دارم روزی با شما صحبت میکنم که افکار آقای دوگین توی رسانه ایران پخش شده چاپ شده مکتوب هست در محفل آخری که ما داشتیم عده زیادی از متفکرین ایرانی که به درخواست خود ایشون ما دعوت کردیم و با ایشون نشست داشتن و بعضی از اونها ترجمه و چاپ شد و این خیلی مهم تا به حال یه اتفاق نیفتاده بود که خود شخص درخواست بکنه نشست ها اتفاق بیفته لیست خوبی از اندیشمندان ایرانی که نفوذ دارن در بین جماعت در اون چند روزی که آقای دوگین تهران بودن حضور داشتن و نشستا رو داشتیم و بعد انعکاس رسانه‌ای پیدا کرد پس امروز که صحبت می‌کنید اکثرا تو جریان هستید من تو همین دیروز که از فرودگاه میومدن چندین جوان اومدن درخواست کردن که با ایشون عکس بگیرن با یه علاقه‌ای و خوبه که ما تو این ادامه این مسیر حساس از آقای دوگین در یک زمان حساس داریم استفاده می‌کنیم و این محفل اصفهان هم به همت آقای شهیدی اتفاق افتاد آقای شهیدی که از همکاران ما بودن در صدا سیما و خدمات خیلی بزرگی در صدا سیما انجام می شد در زمان ایشون من جمله همین حمایتی که از آقای سلحشور بود تو سریال حضرت یوسف به همت و زحمت آقای شهیدی خیلی بود به من زنگ زدن هفته پیش که این آقای دوگین چطور می شود ایران گفتم اتفاقا داره هفته بعدیشون میان گفتم میشه بیان اصفهان گفتم بله انشاءالله که شد این محفل حاصل اون صحبت هست و منم خیلی خوشحالم چون هم با این مکان آشنام و هم این فرصت مقتنم است پس فردام اینا دارن برمیگردن به مسکو خب همین مقدار من عرض کردم برای اینکه مقدماتی باشه در سر تا اونجا که بتونم اداره میکنم اگه لازم باشه یکی دیگه از دوستان میتونه بعد اداره بکنه سخنرانی ایشون ترجمه خواهد شد توسط برادر محترممون و بعد از اون هم میتونیم پرسش و پاسخ داشته باشیم شما آزادانه سوال بکنید مطالب مطمئنن این محفل تو رسانه داخل ایران و خارج انعکاس پیدا خواهد کرد یعنی ما اینجا یه چند نفر با هم نشستیم ولی رسانه این رو بزرگ خواهد کرد چشمهایی در غرب داره نگاه میکنه که این چه حرکتیه داخل هم همین ما داریم حساسیت هایی هست که این چه جریانی هست بنابراین خود همین نشست انعکاس پیدا خواهد کرد جمله آخری که عرض میکنم موقعیت حساس ژئوپلیتیک جهان هست و نقش روسیه و اینکه حالا چه کسی باید بیاد این نقش رو توضیح بده این رو تفسیر بکنه این چیزیست که باید ما تو رسانه تو این تفسیرها باید به دست میوردیم و این کار رو باید از طریق رسانه انجام بشه، روشن بشه که چرا اینا تو صحنه هستن، جریان چیه، تفسیر بشه، ایدئولوژیش عقبش تفسیر بشه که اون شاید که اون افراد اصلی که تأثیر گذار بوده به رسیدن به این فکر و در رئیس جمهور روسیه که به این با این صلابت تو صحنه آمده، این همون محفل در واقع تفسیر جنگ نرمی است که الان درش هستیم و مطمئنن بدون اون دشمن بزرگ ما در غرب داره میپاد که جریان چیه که اینایی که ما تحریم اقتصادی کردیم با این وضع، اینایی که ما محدود کردیم چطور دور هم جمع شدن و محفل فکری خیلی خیلی مهمتر از نظامی و صنعتی و مالی و ویزیت دوتا رئیس جمهور و این از اون خیلی مهمتره، محفل عقیدتی خیلی خیلی مهمتر از بازدیدهایی که 300 نفر با شمشیر وای میسن دو نفر راه میرن، از اون خیلی مهمتره. این اون چیزی که ما از 20 سال پیش با شروع میکردیم، با غرب هم با شروع میکردیم، تو اونجا هم عقب افتادیم. دولت با اینهایی که در غرب صداشون در اومده دعوت کنه به ایران، یک نفر دعوت نمیکنن. اون یه نفرم که میاد میره تو واشنگتن پست بعدو ایران میگه او باید این یک فرصتیه برای جمهوری اسلامی، حقشه، حقیقتشه که این بلند بلند باد گفت. برصورت من این مقدمات رو عرض کردم و یک بار دیگه خوش آمد میگیم و در واقع میکروفون رو میسپارم به آقای دوگین. دکتر الیزندر دوگین، very welcome to the program. I give the floor to you. You may begin. مترجم محترم ما که اونجا هستن.
شکر. I would like to thank every Iranian friends, my Iranian friends, to bring me to Isfahan.
من جا داره که از همه یه هر کدوم تک تک ایرانیان عزیز و هر شخصی که تلاش کرد و منو دعوت کردن اینجا تشکر کنم.
Isfahan's major, Isfahan's intellectuals and clerics and spiritual elite.
شهردار محترم اصفهان، نخبگان اصفهان و کلیه نوابغ اصفهان.
So my Iranian friends always ask me if I was in Isfahan, because I was many times in Tehran in Iran, but that was my first visit to Isfahan.
من خیلی از دوستام ازم خواستن که با توجه به این بسیار آدم و توی تهران بودم یک بار هم بیام و اصفهان رو ببینم.
And when they know that I wasn't in Isfahan, they say you have never been in Iran at all.
و دوستان به من گفتند وقتی که شما اصفهان رو زیارت نکردید و ندیدید، بدونید که تا حالا ایران رو ندیدید.
Because I think that is really after visiting the beautiful, extremely beautiful city, I see that is the heart of Iran.
و من بعد از اینکه این شهر بسیار با و بی نهایت زیبا رو دیدم، فهمیدم که واقعا مرکز کانون ایران هست.
It is real spiritual and cultural capital of your country, and I'm extremely happy to be here because it is real cultural capital.
و جا داره که بگم که این اصفهان جزء فرهنگ پایتخت فرهنگی و تاریخی ایران هستش و من بسیار خوشحال هستم که توی اصفهان هستم.
I have written many books and two of them are translated in Persian.
من کتابای خیلی زیادی نوشتم و دو تای اونا به فارسی ترجمه شده.
The most important book is called Fourth Political Theory.
و مهمترین کتاب من نظریات سیاسی هست.
And
نظریه چهارم سیاسی.
And there is new one concerning sociology of Russian society.
و در مورد سوسیالیست بودن جامعه روسیه است.
Sociology of Russian society.
اجتماع شناسی جامعه روسیه.
I would like now to say some word concerning Iranian revolution.
میخوام چند کلمه ای در مورد انقلاب اسلامی صحبت بکنم، انقلاب اسلامی ایران. و میخوام که در ارتباط با همین صحبتی که قرار راجع به انقلاب اسلامی بشه، از دیدگاه نظریه چهارم سیاسی مباحثی رو مطرح کنم. و بعد از اون یک سری نکات و نقاطی رو که مربوط به روابط بین ایران و روسیه هست بیان میکنم. و بعد از اون هم نیز نکاتی رو راجع به هویت و شناسه ریاست جمهوری روسیه آقای ولادیمیر پوتین مطرح میکنم. امیدوارم که این عناوین مورد علاقه شما قرار بگیره. و همزمان هم به سوالات شما پاسخ خواهم داد. و همینطور از نظرات شما استفاده خواهم کرد. بله، و اینجا نمیدم که فقط صحبت کنم، میخوام نظرات شما رو هم بشنوم.
To communicate with Iranian people.
تا بتونم با مردم ایران ارتباط برقرار کنم.
And to try to explain Russian identity and discover Iranian identity.
بله، و بتونم هویت روس رو برای شما توضیح بدم و هویت ایرانی رو کشف کنم.
So, first of all, what I think about Iranian revolution.
اول از همه میخوام راجع به هویت روسی صحبت بکنم.
I am absolutely sure that the question of politics and the question of religion are one and the same question.
بله، اول باید بگم که سوالات سیاسی و سوالات دینی هر دو قابل مطرح شدن هست.
Every politic is religious in the essence.
بله، هر دو یه جنس هستن. هر دو از یه جنس هستن، هر دوی این سوالات سیاسی و مذهبی.
And every religion is political.
هر سوال سیاسی دینی هست و هر سوال دینی هم سیاسی هست.
Why?
چرا؟
Because the God is the ruler of the world.
به خاطر اینکه خداوند حاکم جهان هست.
رب العالمین.
رب العالمین.
And he is master. He is master. He is king. He is tsar for us.
بله، او به عنوان حاکم و رئیس دنیاست.
And the ruler of the world as well is should be defined regarding God.
بله، و به عنوان فرمان روای جهان هستند و هر چیزی به خداوند متعال برمیگرده.
If the ruler of the earth is following the will of the God, if he is acting in the name of the God, that is just rule.
و هر فرمان روای زمینی اگر از قوانین الهی و از خداوند متعال پیروی بکنه، اون حاکم واقعی هست.
If the ruler of this world, of this society, is in revolt against God and tries to rule by himself, it is something opposite to the justice.
و اگر که اون فردی که فرمان روایی میکنه روی زمین بخواد بر ضد خداوند انقلاب بکنه و بر خلاف اون بخواد عمل بکنه، این اصلا به صورت عدالت و صحیح نیست.
So the reason of any sacred war, jihad, or reason of spiritual revolution,
دلیل هر قیام مقدس یا جهاد و یا هر انقلابی
is to destroy unjust rule. and install just rule.
به دنبال نابود کردن باطل و از بین بردن شیطان و بی‌عدالتی هستش.
But all that is defined regarding God. Regarding God.
ولی همه اینها با توجه به در نظر گرفتن فرمان‌های خداوند انجام پذیر هست.
So every political doctrine is religious in its essence.
و در این مورد هر دکترین سیاسی باید دینی باشه و دینی هست.
And any religious doctrine has political dimension.
و هر دکترین دینی هم دارای ابعاد سیاسی هست.
German philosopher Carl Schmitt has called that political theology.
سیاستمدار آلمانی کارل شمیت، میگن که این یک نظریه پردازی سیاسی هست.
And I think that in such situation is very important to unite inner revolution and exterior war.
و من فکر میکنم توی همچین شرایطی بسیار مهم هست که در داخل انقلاب دارای اتحاد باشیم و در خارج هم همین صورت نشون داده بشه.
In both senses, in both cases, the struggle is against unjust rule for just rule.
در هر دو حالت می‌بینیم که تمام این کشمکش‌ها برای مبارزه با بی‌عدالتی هست.
Iranian revolution was directed against unjust rule of Reza Pahlavi, pro-Western, pro-liberal rule.
انقلاب اسلامی ایران دقیقاً بر ضد و بر علیه بی‌عدالتی رضا شاه پهلوی انجام شد.
Because his rule, his power wasn't legitimate.
به خاطر اینکه پدرش به هیچ عنوان نتونست اون رو خود پهلوی رو مورد تایید نبود.
From religious point of view.
از دیدگاه دینی.
From deep Shia point of view.
از دیدگاه هسته‌ای و عمق شیعه.
And without this religious dimension, we could not define whether revolution is legitimized or not, or it is just revolt, popular revolt.
و ما نمیتونیم بدون دیدگاه دینی اعلام بکنیم که این انقلاب کاملا مورد تایید و صحه بر اون گذاشته میشه یا نه.
But the main problem with Shah was not only that he was inside Iran representative of the false rule.
و موضوع خیلی مهم این هست که شاه که در ایران هم بود اصلا به عنوان یک دست نشانده بود و مورد تایید هم نبود.
He was the instrument of the greater evil.
اون به عنوان ابزار شیطان‌های بزرگتر و دشمن بزرگتر ما بود.
And this greater evil, greater demon, greater devil was outside of Iran.
و این شیطان بزرگ بیرون از ایران بود و داخل ایران نبود.
That explains why Ayatollah Khomeini had hatred to the United States and the West.
و این دقیقاً نشون میده که چرا امام خمینی رحمت الله علیه آمریکا رو مورد نشانه قرار دادن.
It wasn't only political.
این تنها دلیلش سیاسی نیست.
Or only civilizational. It was religious and it is religious.
این نه دلیلش سیاسی هست و نه مربوط به تمدن هست، فقط و فقط دلیل دینی و معنوی داره دنبال.
Because the West, modern Western civilization is the essence of usurpation of the power.
به دلیل اینکه تمدن‌های جدید غربی
it is the evil in itself.
و ذاتاً شیطانی هستند.
Not only because it imperialist.
نه به خاطر امپریالیست.
It refuses God's power.
به خاطر اینکه قدرت خداوند رو منکر میشن.
It usurps the real just rule. It is satanic revolt against the real religion.
و این باعث میشه که اون عدالت، این کشورها اون عدالت رو نقض میکنن و بر ضدش.
So the revolt against unlegitimate leader inside is the same as the war against illegitimate empire outside.
بله و این دقیقاً رد میکنن این قضیه رو به خاطر اینکه مورد تایید قرار نگرفته و حتی این قدرت هم در خارج از ایران هست و مورد تایید نیست.
But in, for example, in order to develop and to conserve and to defend the spirit of Iranian revolution,
و برای دفاع و حفظ روحیه و اصل انقلاب ایران,
we need always to have spiritual dimension, to conserve spiritual dimension.
باید همیشه اون بعد معنوی و روحیه خودمون رو همیشه نگه داریم.
There is very interesting example in the museum that we have just visited.
نمونه های خیلی زیادی شما توی موزه‌ای که الان دیدیم وجود داشتن.
Some spiritual leaders of Shia tradition accepted anti-religious points a position of constitution, Masonic constitution.
برخی از این یعنی رهبرانی که الان ما توی موزه دیدیمشون کاملا این موضوع رهبران بزرگ شیعی این بعد معنوی رو با وجود خودشون داشتن.
Maybe they were good persons personally.
اینا افراد بسیار قوی و قدرتمندی بودن.
But they have divided religion and politics.
و در کنار اینکه انسان‌های ساده‌ای بودن بین سیاست و معنویت یا همون تدین رو تونستن تقسیم بکنن.
And there were the others that they have sacrificed themselves for the religion.
و حتی خودشون هم در راه این دین قربانی کردن.
In the way of Shia martyrs, sacred imams.
در مسیر تشیع و امام‌های مقدس، در راه پیرو امام‌های مقدس.
Because this absence of the straight attitude toward political power will end in the betrayal of the religious ideals.
به دلیل همین نبوده دیدهای نبودهای دی نگرش‌های سیاسی هست که این مباحث دینی مورد قرار میگیره، مورد مباحث دینیشون تحت شعاع قرار میگیره.
So revolution should not stop. If revolution stops, we are losing this understanding of what is justice, what is, and that is religion justice, religious justice.
این انقلاب نباید متوقف بشه و اگر خدایی نکرده بخواد متوقف بشه ما اون عدالت رو از دست میدیم و مفهوم عدالت هم از بین خواهد رفت.
If we don't pay sufficiently attention to this relation between power and God, we are losing the essence of the legitimization of the power.
و حتی اگر ما به اندازه کافی توجه نداشته باشیم به این رابطه میان قدرت و خداوند، حتی صلاحیت این موضوع هم زیر سوال خواهد رفت.
And at the same time, if we try to have good relation with the greater Satan,
و حتی اگر بخوایم که ما روابط خیلی خوبی هم داشته باشیم بین این دو مورد،
we betray.
و حتی اگر بخوایم با شیطان بزرگ هم رابطه داشته باشیم،
we betray the essence of the revolution.
ما به اصل انقلاب خیانت کردیم.
For example,
به عنوان مثال،
when Iran was under sanctions, it was materially difficult, but spiritually it was the kind of victory.
به عنوان مثال زمانی که ما زیر تحت تحریم های جهان بودیم از نظر مادی بسیار سخت بود، ولی از نظر روحی یک قدرت و یک قهرمانی برای ما به حساب می آمد.
In you were absolutely right criticizing Russia. Why Russia also support these sanctions?
و حتی شما ممکن بود که روسیه را هم مورد انتقاد قرار بدید و بگید چرا حتی روسیه هم از این تحریم ها داره حمایت میکنه.
And that was very good accusation, just accusation.
و این یک اتهامی بود که به ما وارد شد.
Now Russia is under sanctions of greater Satan.
و الان روسیه نیز تحت همین تحریم ها از طرف دولت های بزرگتر هست. شیطان بزرگ هست.
And Iran no more.
و ایران دیگه نیست.
So that is the game of legitimity of the end time. It is precisely relations to the West.
و این دقیقاً صلاحیت ها رو نشون میده و روابط رو با غرب کاملاً مورد نظر قرار میده.
Any step toward the West from Iran or from Russia as well, it is suicidal step.
هر گامی که در راستای برقراری ارتباط با غرب بخواد برداشته بشه گام خودکشی نامیده میشه و هم برای ایران و هم برای روسیه.
It is betrayal of the revolution.
این یک خیانت هست به انقلاب.
And betrayal of Russian Orthodox Christian identity.
و به هویت ارتدوکس کریستیانه روسیه هم یک خیانت محسوب میشه.
So that is general my general views about present situation with Iranian revolution.
این دیدگاه کلی من در مورد شرایط موجود در ارتباط با انقلاب اسلامی هست.
Second point.
نکته دوم.
Russia is not in the position as good as Iran.
روسیه به خوبی ایران به مخالفت نه ایستاده، مخالف نیست با دولت‌های غربی.
Our spiritual identity, Christian Orthodox identity, hates the West, hates modernity, hates United States of America and American hegemony or Zionism.
این هویت ارتدوکس مسیحیت ما ذاتاً از امریکا متنفر هست، از مدرنیزه و مدرنیتی کاملا متنفر هست و از ایالات متحده آمریکا متنفر هست.
But we have two historical illness, maybe more, but two very important.
ولی ما دو تا مورد تاریخی داریم که
illness, sickness.
ناخوشی دو مورد ناخوشی تاریخی داریم.
That is communist materialism and atheism.
ماتریالیست کمونیست هست، کمونیست ماتریالیستی هست
and
و ضد خدایی.
Much worse, liberalism.
و بدتر از اون لیبرالیست.
That came in the 90s after the fall of the Soviet Union.
که در دهه 90 و before USSR
after.
و بعد از فروپاشی شوروی پیش اومد.
But all this form, both form, communism and liberalism are completely against Russian Orthodox Christian identity.
و هر این دو تا دیدگاه هر دو بر ضد نگرش و دیدگاه مسیحیت ارتدوکس هست.
And all Russian spiritual and cultural tradition rejected liberalism.
و این دیدگاه‌های فرهنگی و سیاسی روس این دو مورد رو کاملا رد می‌کنه.
But the coming of Mr. Putin to the presidency in the beginning 2000s.
با زمانی که آقای پوتین به عنوان ریاست جمهوری روسیه در سال 2000 انتخاب شدن.
Was a first step to the legitimate power and rule in Russia.
اولین بار بود که یک قدرت با صلاحیت خودش و با صلاحیت کاملا حقیقی وارد دولت روسیه شد.
That was not revolution as in your case.
مثل شما انقلاب بود ولی نه مثل شما.
That was evolution.
تکامل بود.
In the right direction.
یک تکاملی بود در مسیر صحیح.
But it was not immediate. It is delayed a little bit.
و فوراً انجام نشد بلکه در طول زمان و با گذر زمان انجام گرفت.
Putin didn't destroy it. The representative of the greater side, Satan.
و با ورودشون اون نمایندگی و اون نفوذایی که دو شیطان بزرگ داشت رو نابود کردن.
he has left him, left them in the power.
و اونها رو رها کرد شیطان بزرگ.
But he has limited their capacity and possibilities.
و اون ظرفیت و اون امکان نفوذشون رو کاملا محدود کرد.
And that is the problem.
و این یک مشکل بود.
And they are responsible for any anti-Iranian step of Russian politics.
و اونها مسئول هر قدم ضد ایرانی بودن که توسط روسیه برداشته میشد.
Because the evil is the same.
به خاطر اینکه شیطان همون بود.
Masonic structure in Qajar epoch under constitution.
شبیه همون حزب فراماسونر و گامی که برداشتن در زمان قاجار.
Pro American Shah and liberalism. Pro American Shah.
Same as the American Shah.
And Russian liberals. And Russian liberals.
و شبیه لیبرال های روسیه.
They are representative of one and the same entity.
و اینها دقیقاً در همون دوره بودن و به دنبال جنگ و خشونت میگشتن.
همه از یک هویت برخوردار.
هویت ماسون های زمان قاجار و هویت هایی که در زمان شاه توی ایران بود همش از یک منشأ بود.
And this is revolt of the earth power against the heaven, against the sky, against God.
و این شورش و انقلاب زمین و فرمان روای زمین بود بر ضد خدا و بهشت.
And the name for this force is the West.
و اسم این نیرویی که این کار رو انجام داد غرب هست.
And United States of America is incarnation, manifestation of this evil.
و ایالات متحده آمریکا یک نشانه و یک نمادی از این حرکت شیطانی هست. تجسم این حرکت شیطانی است.
Muslims call that Dajjal.
مسلمانان به آن میگن اسمش رو دجال میگن.
We Christians, we are calling that Antichrist.
و ما اون رو ضد مسیح، ما مسیحیان رو ضد مسیح مینامیم.
There are different names and different tradition.
اسامی مختلفی توی سنت ها و کشورهای مختلف داره.
But the sense, religious, political sense is the same.
ولی اون حس سیاسی معنوی که باید وجود داشته باشه همون هست، اصلش به همون حالت است.
So what is important today?
اما چیزی که این روزها مهمه
to create the kind of spiritual and political and religious alliance between two peoples, two traditions, two civilizations.
ایجاد اتفاق و اتحاد و همدلی سیاسی، معنوی و دینی بین هر دو کشور و مردمان دو کشور.
Because we want the just rule.
به خاطر اینکه ما می‌خوایم عدالت همیشه حکم فرما باشه.
In spiritual sense.
و همیشه الهام گیری و الهام پذیری وجود داشته باشه.
The real power belongs to the God.
قدرت حقیقی مختص خداست.
And to his representative on the earth.
و نمایندگان او بر زمین. قدرت حقیقی مختص خدا و نمایندگان او بر روی زمین هست.
And if it is not the case, we don't need to accept that.
در غیر این صورت ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم.
It is a little bit pity why in this museum there is no room for the real constitution of Iran.
شاید گفته بشه که چرا توی این موزه هیچ قانون و توی قوانین و قانون خاصی برای قانون مشروطه وجود نداشته.
I am reading the constitution of Imam Khomeini as a poem, as a spiritual text.
من چرا قانون اساسی فعلی ما این موزه
So that is very important. You have this sacred text of constitution where Velayat-e Faqih's idea is declared manifestly.
و میگن که الان میبینیم که دقیقاً به چه دلیل هست که ایده های ولایت فقیه کاملا حکم فرما هست ضمن اینکه توی جمله قبلیشون من اصلاح کنم که گفتن چرا اون قانون مشروطه‌ای که قبلا وجود داشته الان دیگه وجود نداره و در ادامهش گفتن که به دلیل وجود این ایده و نظریه ولایت فقیه هست.
And the essential of this constitution is that the real political power should belong to the God and to his representatives.
و این اصل و اساس این مشروطیت فقط به این دلیل هست که قدرت که مخصوص خداوند متعال هست و فقط نمایندگان او بر روی زمین.
Spiritual persons.
افراد معنوی از درجات معنوی بالا.
So we need the same constitution to in Russia.
ما به یک همچین دیدگاه و یک همچین منظر فکری توی روسیه نیز نیاز داریم.
When the belief in the last judgment and the God's power should be clearly and openly affirmed.
و به این نیاز داریم که بفهمیم توی روسیه قدرت حقیقی مختص خداست و باید بتونیم اون رو به قول معروف گفتنی رواج بدیم.
Our present constitution is more like as your ancient in Qajarian era.
مشروطیت کنونی ما الان شبیه مشروطیت شماست در زمان قاجار.
It was imposed by Russian masons and liberals.
و این مورد دقیقاً شبیه لیبرال های روسی هستش.
But we need to discover this inner deep identity of each country.
و ما نیاز داریم که این هویت هسته‌ای و هویت کاملاً اصلی هر دو تا کشور رو کشف کنیم.
هویتی که در عمق هر دو کشور هست رو باید کشف کنیم.
کشف کنیم.
And the real alliance between Iran and Russia should not be based only on national interests.
و این اتحاد مشترکی که بین ایران و روسیه پیش میاد باید بر اساس منافع ملی باشه.
نباید
فقط بر اساس منافع ملی باشه.
It should be based on the common attitude toward the legitimacy of the power.
و باید بر اساس صلاحیت قدرت باشه و یه جمله قبلش گفت.
صلاحیت مشروع قدرت.
سلامیت مشروعیت قدرت باشه.
که از خداوند اخذ کرده.
که از خداوند اخذ کردن.
And on the common struggle against the West as the essence of usurpation of this power.
و بر اساس دشمنی مشترکی که با غرب دارن باشه و
سوء استفاده از گرفتن قدرت.
غرب از گرفتن قدرت.
And who will be next under sanction, Iran or Russia? That isn't important.
و مهم نیست که بعداً کی باز دوباره تحریم بشه، ایران یا روسیه.
What is important is to create the spiritual, civilizational alliance against Dajjal Antichrist.
و اون چیزی که الان مهم است اینه که باید یک اتحاد کاملاً اتحاد سیاسی
معنوی
علیه دجال باشه.
It is important to be on one side in the last battle.
این بسیار مهم هست که این موضوع رو ما مد نظر داشته باشیم.
To be army of God and the party of God.
که به عنوان گروه‌های الهی و گروه‌های خدایی باشیم.
That is really matters.
این بسیار مهم هست. بفهمید تو لطفا.
این که یه جمله قبلشو که ما خیلی مهمه که باید یه طرف جنگ باشیم. باید طرف لشکر خدا باشیم.
بله.
بعد در خدمت آخر زمان این بحث مقابله با دجال این یعنی این مهمه نه منافع مشترک ما و روسیه.
For example, I am under American sanctions personally.
به عنوان مثال من شخصا تحت تحریم آمریکا هستم.
Only for my thoughts.
فقط به خاطر تفکراتم.
Not for deeds, not for commercial or political or economical.
نه به خاطر بقیه به خاطر زمینه‌های فعالیتی دیگه مثل تجاری، سیاسی و یا
or military action, no.
و یا فعالیت‌های نظامی.
Only for the souls and the sheikh.
فقط به خاطر تفکراتم هست.
It's very important that that shows the real nature of the enemy.
و این دلیلش هم این است که من فقط تونستم حقیقت دشمن اصلیمون رو نشون بدم.
These sanctions I directed against the spirit.
این تحریم ها رو من تونستم به سمت
تحریم ها علیه روح بله. معنویت
against ideas
که به ضد ایده ها و عقاید هست
against philosophy
بر ضد فلسفه هست
based on the belief in God
بر اساس اعتقاد به خداوند هست
so it is very important
بسیار مهمه که
that is manifestation of real face of the West
این در واقع نمایش صورت حقیقی غرب هست
and to at conclusion
و در نهایت
I would like to say some words concerning fourth political theory
میخوام که یک صحبت‌هایی رو در ارتباط با نظریه چهارم سیاسی داشته باشم
Fourth political theory deals with concept of three previous political theory, Western.
نظریه چهارم سیاسی در واقع با ضدیت با غرب سر و کار داره.
First political theory is liberalism.
اولین نظریه سیاسی در لیبرالیسم هست.
It was first and it is the last.
اون اولین نظریه بود و در واقع آخرین هم هست.
It appeared before the other.
قبل از بقیه به آشکار شد.
And now it has won the other.
و الان هم بعد از بقیه هست.
It is the essence of the evil.
این در واقع همون ماهیت شیطانه.
Liberalism is ideology of the West.
لیبرالیسم در واقع ایدئولوژی غرب هست.
It based on the individualism, on materialism, on progressism.
و بر اساس فردگرایی، ناتورالیسم.
It rejects God.
جمع‌گرایی هست. خدا رو رد می‌کنه و منکر هست.
It approves colonization and racism.
استعمارگرایی رو تأیید می‌کنه و قبول می‌کنه در غرب.
The second political theory was communism.
دومین نظریه سیاسی کمونیست است.
Communism was anti-liberal.
کمونیست در واقع ضد لیبرال هست.
And that was good point. It was good side of communism.
این در واقع بعد خوب کمونیست هست.
But all the rest was bad.
ولی بقیه جنبه هاش کاملا بد هست.
It was atheist.
ضد خدایی هم.
Materialist.
ماتریالیست هست.
Progressist. Progressist. The belief in the progress.
پیشرفتگرا هستن.
And it has failed.
و این در واقع شکست خورده است و رده.
Third political theory was nationalism.
سومین نظریه سیاسی ناسیونالیست است.
It was better than communism.
And از کمونیسم بهتر هست ابعادش.
But as well, it has very weak sides.
ولی دیدگاه خیلی وسیعی داره. ضعیفی داره.
Nationalism was egoistic, materialistic.
ناسیونالیست در واقع ماتریالیست است.
And in the center was the merchant, not the saint, not the spiritual figure, not the heroic warrior.
و در واقع مربوط به مادیگرایی هست و مسائل معنوی رو در نظر نمیگیره.
Nationalism was bourgeois creation.
Nationalist.
مخلوق بورژوازی است.
مخلوق بورژوازی است.
So, first political theory is the worst.
بدترین نظریه سیاسی اولین نظریه سیاسیه.
Two other are a little better, but they failed.
نسبت به دو تای دیگه
دو تای بعدی
بهتر هستن ولی از نظر ما رد شدن.
Because they weren't real alternative to the liberalism.
به خاطر اینکه به عنوان یک سری راهچاله‌هایی برای لیبرالیسم
They were western creation
و در واقع مربوط به همش جزء مخلوقات غرب هست
They were modernist
مدرنیزه هست مدرنیست
And now dealing with liberalism that is always here
و سر و کار داشتن با لیبرالیسم که این روزها بسیار زیاد هست
We need to oppose to liberalism something other.
ما باید با یک چیزی غیر از اون لیبرالیسم سر و کار داشته باشیم.
That is the meaning of fourth political theory.
این در واقع ما رو بر اون داشت که نظریه چهارم سیاسی رو استفاده بکنیم.
It is not dogmatic.
این dogmatic نیست.
It is invitation to create alternative to the liberalism not being communist or nationalist or fascist.
این عنوان یک دعوتنامه برای ارائه یک راه حل هست که نه لیبرالیست باشیم نه کمونیست باشیم و نه ناسیونالیست.
It is general name.
این یک اسم کلی و همه‌گیر هست.
If we come to Iran
و اگر که وارد ایران بشه
we will discover that you have fourth political theory
ما کشف می‌کنیم که شما این نظریه چهارم سیاسی رو خواهید داشت
because ولایت فقیه theory
به خاطر اینکه نظریه ولایت فقیه
is not liberal
لیبرال نیست
obviously
یا
is not communist
کمونیست نیست
is not nationalist
ناسیونالیست نیست
it is something alternative
و به عنوان یک راه چاره هست.
So in Russia we will have the other form of fourth political theory.
ما در روسیه این نظریه چهارم سیاسی رو داریم.
Based on Christian Orthodox religion.
بر اساس مذهب و مسیحیت ارتدوکس.
On Russian historical experience.
و تجربیاتی که در تاریخ روسیه هست.
On Russian culture.
و حتی فرهنگ روسیه
but it could not be liberalism communism or nationalism
اصلا نمیتونه نه لیبرالیسم باشه نه کمونیسم باشه و نه ناسیونالیسم
and the other civilizations should find their form of fourth political theory
و حتی بقیه تمدن ها باید شکل نظریه چهارم سیاسی خودشون رو کشف کنن
not imitating Iranian example
نه به عنوان مثال از نوع ایرانی
but trying to find their solution in the limits of fourth political theory
بلکه بتونن اون نظریه چهارم سیاسی خودشون رو بر اساس اصول اون نظریه چهارم سیاسی که متناسب با شرایط خودشون هست رو به کار بگیرن
and I think that is universal dimension of Iranian revolution
و من فکر میکنم که این بعد جهانی انقلاب ایران هست
in the narrow sense It could be applied to Shia world, to some Islamic states.
من فکر می‌کنم که این رو با به شکل جدیدش میشه برای یک سری از گروه‌های شیعی و حتی دولت‌های اسلامی مورد استفاده قرار داد.
But that is not universality.
ولی این جهانی شدن.
But real universality of Iranian revolution consists in the essence the nature of fourth political theory that is inside
و این جهانی شدن انقلاب اسلامی دلیلش به دلیل وجود نظریه چهارم سیاسی هست که در ذاتش وجود داره
it is kind of invitation to other society to other civilization to find their answer toward challenge of the liberalism and the west
و این به عنوان یک دعوتنامه هست برای بقیه کشورها و ملت‌ها که بتونن این خودشون رو کشف بکنن و بر ضد لیبرالیسم، کمونیسم و ناسیونالیسم بایستن.
And a final sentence concerning the identity of Mr. Putin.
بله، به عنوان مثال هویت و هویت آقای پوتین رو در نظر بگیرین.
به عنوان آخرین مطلب هویت آقای پوتین می‌خواستم در نظر
So Putin is representative of Russian Orthodox Christian society identity spirit.
آقای پوتین به عنوان نماینده مسیحیت ارتدوکس روسیه هستند و به عنوان شناسه و هویت اونها حساب میشه.
It is not conscious decision. It is not doctrine.
این دکترین نیست و یک تصمیم آنی نیست.
It is much more intuition.
این بیشتر به صورت غریزی هست.
He is not Mason. He is not Zionist.
اون نه صهیونیست نه فراماسونر.
He is Russian.
اون یک روس هست.
So he transmits Russian feeling. He understands Russian society, Russian people.
او اون حس روسی بودن رو انتقال میده. اون به عنوان یک روس در جامعه روسیه هست.
Not so much in the thoughts, but much more in the feeling.
نه تنها در زمینه فکری این حس رو منتقل می‌کنن، بلکه در زمینه حسی و احساسی هم این منتقل میشه.
But at the same time, he could not be qualified liberal.
ولی در کنارش میشه گفت که به صورت لیبرال هم مورد داره ویژگی‌های لیبرالی هم هستن.
All liberals in the world hate him.
و تمام لیبرال‌های دنیا از ایشون متنفرن.
He is not communist.
Absolutely. کمونیست نیست.
And he is not nationalist.
ناسیونالیست هم نیست.
Because he is against Russian nationalist.
به خاطر اینکه اون بر ضد ناسیونالیست روس هست.
Russian nationalists work against Russia.
ناسیونالیست های روسی بر ضد خود روسیه عمل میکنن.
Trying to create clash of civilization against the other ethnic groups and religions.
و سعی میکنن که یک شورش هایی رو بر ضد ایالاتشون رو بر ضد یک سری از گروه های مذهبیشون بشورانن.
So Putin is moving toward fourth political theory.
و پوتین به سمت نظریه چهارم سیاسی قدم برمی‌داره.
That is more or less the frame of my exposition.
این نظریه من هست، حالا کم یا زیاد تو زمینه این نظریه چهارم سیاسی.
And now I'm ready to answer the questions or your opinion.
و من سوالات شما رو پاسخ میدم و منتظر شنیدن نظرات شما هستم.
تشکر.
تشکر می‌کنم. Bale. Excuse me. Is asking. Is actually Russian government and Russia is qualified that can pass the democracy and has the compatibility with Velayat Faqih?
Not at all. Democracy, if it is atheist, secular democracy, is incompatible with Velayat Faqih. And I think that the Iranian form of Velayat Faqih could not fit to Russian society.
Yeah. میگن که نه اصلا همچین چیزی نیست و من فکر میکنم که در واقع این دولت روسیه به هیچ عنوان به اون همخوانی که شما مد نظرتون هست نمیرسه. Excuse me, what was your last sentence?
So it the Russian Iranian form of Velayat Faqih doesn't fit exactly to Russia.
و این شکل ولایت فقیه مربوط به جمهوری اسلامی ایران اصلا مناسب برای روسیه نیست، یعنی خیلی حدش پایین تر از این هست که بخواد از ولایت فقیه استفاده بکنه.
همخوانی
نداره.
We need to find our proper Russian form of fourth political theory.
ما
باید خودمون اون فرم چهارم سیاسی رو برای روسیه خودمون کشف کنیم.
That should not be based on atheist, materialist, democratic ideas.
و باید بر ضد ضد خدایی و این بعدش چی گفتن؟
آتئیسم
باشه، بر ضد خدایی باشه.
For us much more traditional is tsar, is king.
برای ما این خیلی به عنوان یه چیز سنتی به حساب میاد.
But spiritual Christian king.
ولی مسیحیت معنوی
that will act in name of God.
که با اسم خدا فعالیت میکنن و کار میکنن.
And not tyrant, not tyrant, not despot.
و به سمت غرب و غربگرایی نیست.
من عذرخواهی میکنم از دوستان، لطف بفرمایید سوالات خودتون رو به صورت مکتوب بنویسید. دوستان ما دسته‌بندی میکنن سوالات رو و انشالله خواهند پرسید. مثلا ما سوال اولی که هستش، حالا من خدمتتون میخونم، اینه که این افکار و اندیشه های شما چقدر در بافت مردمی روسیه جریان دارد؟ این سوال رو چندین نفر پرسیدن. اجازه بدید تا سوالات دسته‌بندی بشه و بعد انشالله برای آقای دکتر دوگین قرائت بشه.
And the first question is that how much your thoughts and your thoughts is actually common among the public in Russia.
In the final form, my thoughts are not so so popular.
باید اول بگم که من در به شکل کلی و در آخر خیلی آدم محبوبی نیستم.
There is an English expression, trend setting.
یه اصطلاح انگلیسی هست که میگه
trend setting. That's English expression. That is someone who say the thing that that is something strange at first glance, after that it is more and more popular, if finally it ends to be banality.
این بدین معنی هست که وقتی یه شخصی یک چیز کوچیکی رو اعلام میکنه به صورت خلاصه، بعداً به مرور زمان با گفتن و باز کردن و تشریحش میتونه اون را به صورت فراگیر و همگیر درش بیاره.
I have spoken about conservatism, return to the religion, restoration of the churches and geopolitics of opposition to the West from the end of 80s.
من راجبه
I have spoken about conservatism,
about در مورد محافظه‌کاری و
return to the church,
بازگشت به کلیسا،
and the necessity to oppose United States,
و الزام به ضدیت بر علیه ایالات متحده از دهه 80 تا کنون صحبت‌های زیادی کردم.
I have introduced Eurasian idea.
من نظریه اوراسیایی رو ارائه دادم.
In Russia.
در روسیه.
And geopolitics.
و ژئوپلیتیک.
And traditionalism.
و سنی گرایی، سنت گرایی.
And in the late 80s, it was very strange. It was not popular at all.
و در اواخر دهه 80 بسیار غریب بود و کسی چندان از اون رو متوجه نمی‌شد. بسیار
I struggled with my ideas against Yeltsin and liberals in 90s.
من این ایده و نظریه خودم رو ازش دفاع کردم و بر ضد لیبرالیست‌های 90 هم ایستادم.
And I have insisted on the necessity of Russian-Iranian alliance.
و من بر وجود همون اتفاق و اتحاد بین ایران و روسیه اصرار فراوانی کردم.
And my ideas were not popular.
و ایده های من چندان محبوب نبود.
But they were true.
ولی واقعیت داشت.
And now we see Eurasian Union created by Putin.
و می‌بینید که الان اتحادیه اوراسیا که توسط پوتین پایه‌گذاری شد.
We see in Russia return to the churches.
باعث بازگشت به کلیسا.
We see conservatism as a mainframe of ideology.
می‌بینیم که محافظه‌کاری به عنوان اساس اصلی ایدئولوژی هست.
We see rejection of liberalism.
و ارتداد و رد لیبرالیسم هست.
And we see as well first time in the history common struggle of Russians and Iranians in Syria.
و می‌بینیم که بر عنوان برای اولین بار هست که این به قول معروف عملیات هایی هست که روسیه و ایران به صورت اتفاق در سوریه انجام میدن.
Against the common enemy.
بر ضد دشمن بزرگ.
Against that jaw.
دشمن واحد.
Against that jaw. But I'm still unpopular.
ولی من هنوز شخصیت محبوبی ندارم.
Because now I'm preparing the future destinies.
به خاطر اینکه من الان دارم باز دوباره برای آینده پایه‌ریزی می‌کنم و صحبت‌های را ارائه می‌دم.
Because we don't need to close ourselves to the actual moment.
چون ما نباید خودمون رو به زمان حال محدود کنیم.
We need to think in the future.
ما باید آینده رو هم ببینیم و پیش بینی کنیم.
Being unpopular but staying in the truth.
محبوب نبودن دقیقاً واقعیت داشتن حرف رو به همراه داره.
Maybe this position could be very close to Shia.
شاید این موقعیت که الان هست خیلی نزدیک به شیعه باشه، تشیع باشه.
During many centuries
در قرن‌های مختلف
Shia wasn't popular.
شیعه چندان محبوب نبوده.
In the Islamic world.
و همینطور در اسلام، جهان اسلام.
But Shia was true.
ولی شیعه حقیقت داشت و درست بود.
من فقط خواستم یه جمله اضافه بکنم که این سوالی که سوال خوبی هم بودش کاملا جواب دادن، هیچ نیاز به تفصیل نداره. ولی تو جلسات قبل به این موضوع اشاره شد، خیلی من بعضی افراد 20 سال از زمان جلوتر هستن. یعنی 20 سال طول میکشته اون چیزی که 20 سال پیش گفت محقق بشه و بعد جا بیفته. یه زمانی اصلا کسی متوجه نمیشد که میگفتن در دهه 80، ولی امروز جا افتاده. به صحنه که امروز از سوریه میبینیم جا افتادن اون پیشبینی در واقع علمی ایشون هستش. این میخواستم فقط عرض کنم که اینکه چه مقدار از مردم روزه میپذیرن، ممکنه مردم عادی الان متوجه نباشن، ولی 20 سال بعد همین حرفی که الان داره زده میشه محقق میشه.
خب متشکرم. من یه خیر مقدمه عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر فولادگر نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، و این رو عرض کنم که برگه هایی هستند که دوستانی که علاقه‌مندند در سایر نشست‌هایی که در خانه بیداری اسلامی برگزار میشه شرکت کنن، لطف بفرمایند اون برگه‌ها رو هم پر بکنن. این برگه‌ها در جمعیت انشاءالله تقسیم خواهد شد و دوستان میتونن پر بکنن. سوال بعدی که چندین بار و به صورت مکرر پرسیده شده این هستش که نامه امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف چه نسبتی با نظریه شما که همون تئوری چهارم هستش دارد؟ و به عنوان قسمت دوم این سوال، این نامه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
Actually at first is the most welcome the senator of parliament Mr. Fulagar to coming here, and as a second part is the question that as you remember Imam Khomeini's letter to Mikhail Gorbachev. The first part of question is what is the relation of this letter and the content of this letter with your fourth theory of policy and politics, and the second is how do you evaluate and assess this letter?
Thank you for this question. I think this letter was prophetic one.
من فکر میکنم که این یک نامه خیلی پیامبرگونه بوده.
It was not only the message from one political leader to the other.
این فقط یک نامه از یک رهبر سیاسی نبود.
Because Imam Khomeini predicted he has predicted the destiny of Russia.
به خاطر این بود که امام خمینی این آینده روسیه رو پیش بینی کرده بودند.
He prevented our leader Gorbachev not to fall in the trap of liberalism.
و پیش بینی کرده بودند و به آقای گورباچوف گفته بودند که مراقب باشین که در دام و تله لیبرالیسم نیفتید.
We have fallen in it.
و ما افتادیم.
And we have lost great part of our country.
و ما خیلی از عظمت کشور خودمون رو از دست دادیم. قسمت عظیمی از کشورمون رو از دست دادیم.
Because all these republics were the part of united country.
به خاطر اینکه بسیاری از این کشورهای جمهوری‌های توی شوروی به عنوان قسمتی از این کشور بودند.
Precisely because
دقیقاً به خاطر اینکه
گورباچوف didn't listen.
گورباچوف به حرف امام خمینی رحمت الله گوش نکردن.
I didn't pay attention to this letter. Didn't pay attention.
توجهی به صحبت امام خمینی نداشتن.
Second point.
نکته دوم این که
in this letter there are three names mentioned.
تو این نامه به سه تا اسم اشاره شده.
As the spiritual guides for Russian.
اول به عنوان یک راهنمایی و هدایت
راهنمایی معنوی
برای روسیه.
الفارابی الفارابی فارابی ابن عربی and سهروردی all three of them are universal.
هر سه نفره اینا شخصیت‌های جهانی هستند.
That is a kind of opening of the Shia Iranian idea to the world.
این هر سه به عنوان شخصیت‌های جهانی هستند و به عنوان معرفی شیعه به جهان هستند.
That was the sign, very important sign to find the truth in deep dimension of Iranian revolution.
یک نشانه خیلی واضحی هست این که تونستن و این رو در عمق انقلاب ایران کشفش کردن.
این رو باید در عمق در واقع جریان سیاسی ایران کشف کرد.
Because Al-Farabi is the author of the perfect, the state of the perfect.
به خاطر اینکه فارابی به عنوان یک انسان خیلی کامل و به عنوان مدینه فاضل بوده.
Ibn Arabi was centered on the person of Jesus in his philosophy.
و ابن عربی به عنوان شخصی بوده که فلسفه مسیح رو بسیار از بر بوده و به عنوان مبلغ بوده.
And Sakravardi proposed the kind of synthesis of religious attitude, the metaphysic of light.
و سهروردی هم به عنوان شخصی بوده که توی متافیزیک بسیار قوی و قدرتمند بود.
متافیزیک نور.
بسنتز.
And that was the only solution to turn from liberalism.
و این تنها راه حلی بود که از لیبرالیسم روی برگردونم.
That was precisely invitation to create, to imagine Russian version of fourth political theory.
و این دقیقاً به عنوان یک دیدگاه و نگرشی بوده که میتونستن از لیبرالیسم روی برگردونن و این به عنوان نگرش اصلی روسیه قرار بگیره.
All three authors mentioned there, all three authors are not so orthodox in the Shiism.
بسیاری از نویسندگان هم نویسندگان مسیحیت ارتدوکس در مورد شیعه نوشتند.
But they would be solution for ourselves, spiritual solution.
و اینها رو به عنوان یک سری راه حل های معنوی برای خودشون معرفی کردند و میدونن.
Following this dimension of the light. Dimension of the light in politics.
اینها به خاطر ابعاد نوری هست که در سیاست و سیاسی وجود داره.
Gorbachev could save Russia. Could save Russia.
میتونست نجات بده گورباچوف.
But he has refused. Now he is most despised and hated person in Russia.
میتونست روسیه رو نجات بده ولی الان
این اتفاق نیفتاد و اون به عنوان یک شخصیت منفور و منفورترین شخصیت در روسیه است.
He is worse than pig now.
He is اون خیلی
worse than pig.
بدتر از قبل هست و بسیار بدتر هست.
Nobody considers him to be our leader.
البته نباید که در نظر نباید از نظر خارج شه که این رهبر ما بوده.
Precisely because he didn't listen Imam Khomeini.
و این فقط به خاطر این بود که به صحبت‌های امام خمینی گوش نکرد.
But he should.
و باید این کار را انجام میداد.
خب سوال سوم این هستش که ظرفیت‌های مسیحیت ارتدوکس برای تمدن سازی غیر از تمدن غرب چه میدانید؟
The next question is that Orthodox Christianity capacities, would you just call the Orthodox Christianity's capacities for civilization except Western civilization?
Yes, we had Christian Orthodox civilization in Byzantine Empire, in Russian Empire, during many centuries.
ما مسیحیت ارتدوکس و تمدن مسیحیت ارتدوکس رو در طول تاریخ و در امپراتوری بیزانس یا همون سمت روم و در طول قرن‌های متمادی داشتیم.
And always we fought with the we struggled with the West, with the Catholics.
و همیشه هم این کشمکش و این بحث با غرب بینشون وجود داشته.
We have the theology of the political power in our tradition.
ما تئولوژی و یا خداشناسی را توی سیاست مسیحیتمون داریم، مسیحیت ارتدوکسمون.
As well we have the concept of the keeper. That is a special concept very near to the concept of imam, the hidden imam.
و ما یک مفهوم به عنوان مفهوم محافظ داریم که بسیار همین مفهوم نزدیک است، مانند مفهوم امام شما.
It is political religious figure, keeper. The keeper.
این یک محافظ سیاسی دینی هست.
And he was interpreted in scriptures, in Christian scriptures.
و این توی کتیبه‌های مسیحیت اینگونه تفسیر میشه که
as a sacred king.
به عنوان یک شاه مقدس.
As emperor.
به عنوان یک امپراتور.
Christian Orthodox.
مسیحیت ارتدوکس.
Not secular.
Secular نیست.
And he was. It is said that if this keeper exists, the end of the time doesn't arrive.
و اگر که این محافظ وجود نداشت، آخر زمان وقوع پیدا نمی‌کرد.
This keeper prevent the end of time and the kingdom of Antichrist.
و این
prevents
و این محافظ از چی جلوگیری میکنه؟ از وقوع آخر زمان جلوگیری میکنه.
Prevent the end of time
yeah.
and the coming of Antichrist.
And the مسیحیت جلوگیری میکرد.
That is linked to our Orthodox tsardom, tsar tradition.
این دقیقاً مرتبط و این ارتباطش هست با ارتدوکس مسیحیت ما.
But we had as well the problem, the catastrophe in the history.
و ما این رو میدونیم که ممکن بود حتی یک فاجعه تاریخی رخ بده.
We had perversion of this kingdom, sacred kingdom, during Peter the Great. Perversion.
و ما در زمان
deviation.
پتر بزرگ داشتیم از این موضوع همین محافظی که هر شد خدمتون انحراف پیدا میکردیم و یا حتی داشتیم از وقوعش جلوگیری میکردیم.
As well that the same was in the end time of Byzantium Empire.
دقیقا اون زمان مصادف بود با زمان امپراتوری بیزانس روم.
And both time, both examples were linked to the West and the Western influence in Byzantian Empire and in Russia.
و هر دو تا مثال و نمونه‌ای که الان گفته شد هر دو تاش مرتبط بودن با غرب.
When the westernization begins,
زمانی که غربی گرایی شروع شد,
the sacred axis, the sacred values fall. sacred values.
محورهای مقدس فروپاشی می‌کنند.
And Ahmad Pardit, Iranian philosopher, has called that Occidentosis, Harbzandehi.
Ahmad Pardit اون رو در واقع غرب‌زدگی می‌خونه.
غرب‌زدگی. That is the same. That is secularization. The loss of the sacred dimension.
این دقیقاً همون سکولاریزه شدن هست و از دست دادن معنویت و روحیات معنوی هست.
خب من عرض کنم که حالا اگر ممکنه یه خود سوالات رو کوتاه‌تر جواب بدی تا تعداد زیادی سوال برای ما رسیده. سقف جلسه تا 7:15 تعریف شده ولی حالا فکر میکنم جمع ما تا 1:15 بعدش هم بشینن، نمیدونم. چقدر با عرفان و حکمت اسلامی آشنا هستی؟ عرفان و حکمای اسلامی چه ظرفیت هایی برای تمدن سازی دارند؟
How much are you familiar with the Islamic mysticism and Islamic mysticism? How much does it have, you know, the capacities for civilization?
Yes, I am admirer of Irfan. Admirer.
من عرفان رو تحسین میکنم.
I have written some texts, some books on this topic.
من در این مورد کتاب‌ها و مطالبی نوشتم.
And I just have finished my book on Iranian identity.
و من کتابم در رابطه در مورد هویت ایرانی را نوشتم و تموم شده.
Where I have exposed my opinion.
و اونجایی که من توی کتابم عقایدم رو اعلام کردم.
That mysticism, Iranian mysticism, it is a central point of Iranian civilization.
و عرفان ایرانی به عنوان مرکزیت و نقطه تمرکز تمدن ایران هست. What is your idea about traditionalism and traditionalists like Gunan, Schwan, Seth Hossein Nasr, and their viewpoint on West, and their criticism on modern world, and their viewpoint on the transcendent unity of religion?
Would you just yes, I understand.
Translate it Persian question, then I hear you. میگن که نظر شما در مورد سنت‌گرایی و سنت‌گرایانی مانند گنون، شوان، سید حسین نصر و دیدگاه آنها در مورد قبل، برق و انتقادشون در مورد جهان مدرن و نقطه نظرشون در مورد وحدت متعالی ادیان چی هست؟ سوالی بوده که پرسیدم.
I consider myself traditionalist. I consider myself to be traditionalist.
من خودم رو الان یه سنت‌گرا فرض می‌کنم.
I have translated the work of Ginon in the 80.
من الان کلمه گنون رو کتابش رو الان دهه 80 بود که ترجمه کردم.
I am following this line.
و این رو کامل برگردوندم.
But I don't agree with the concept of transcendental unity of the religion as Schwan understands it.
و من این رو به عنوان و این مفهوم وحدت متعالی ادیان رو به اون مفهومی که اونجا بود قبول ندارم.
Schwan understand it. And but I accept all the criticism against the Western civilization and the modernity.
من تمام این ولی تمام انتقاداتش رو نسبت به غرب و جهان مدرن رو کاملا قبول دارم و تایید میکنم.
In my opinion, Genon is the most important author of the contemporary Western philosophy.
به نظر من Genon به عنوان بهترین نویسنده قرن معاصر غرب هست.
But I would like as well add Heidegger and Corbin, Henri Corbin.
ولی من هایدگر و آندری
آنری کوربن
رو هم قبول دارم و
Here is my book on Heidegger. One of the I have written four books on Heidegger. One of these books is here
این یکی از کتابای منه که در ارتباط با هایدگر
از چهار کتاب
از چهار کتاب ایشون هست که در مورد هایدگر
and I have translated many texts of Genon, Schon, some texts interview I have made interview with Nasser and I have translated many texts of Henri Corbin as well.
و بسیاری از سخنان و حرفایی که گنون و شون زده بودن رو خوندم و توی این زمینه یک کتابی استفاده کردم.
سوال بعدی این هستش که آیا آقای پوتین نیز با این نظر موافقند که بر اساس نگاه کلان و عمیق مشترک ما اقدام کنند یا اینکه همراهی ایشان با ایران و سوریه یک نگاه کوتاه مدت و صرفاً سیاسی است؟
Okay, the question is that does Mr. Putin agree on this theory that act on our common and mutual attitude or is it just or maybe it is going to be some short time acting agreement about that?
I think that Putin is moving toward fourth political theory.
من فکر میکنم که دنیا به سمت نظریه چهارم پوتین به سمت نظریه چهارم سیاسی در حال حرکت هست.
And that is objective process.
و این یک فرایند هدفمند و هدفداره.
Subjectively, he is more realist.
اما از نظر موضوعی و تلویحی این یک رئالیست نیست، واقع‌گرا نیست.
But he is in the context. He is in the historical ideological context that obliges him to become more and more close to myself.
و این آقای پوتین در یک چارچوب سیاسی تاریخی هستند که مجبور میشن که به سمت این تئوری بخوان قدم بردارن.
There are some fourth line of the history in geopolitics.
کلن در طول تاریخ یک سری اجبارهایی در مورد بعضی مسائل وجود داشته.
And political leaders are not free from this fourth line.
و رهبران سیاسی هم از این قاعده مستثنا.
این فرم چهارم سیاسی.
فرم چهارم سیاسی مستثنا نیستن.
But nevertheless, Putin is so better than two other president, three president.
ولی با این وجود پوتین نسبت به سر رئیس جمهور قبلی خیلی بهتر هست.
Then Gorbachev, traitor.
بعد از اون گورباچوف خائن.
Then Yeltsin, alcoholic.
یلسون الکلی.
A pro-western Medvedev.
Sorry.
Pro-western Medvedev.
موج غربگرا.
So Putin is excellent.
در میان اینها پوتین بهترین و عالی‌ترین.
Maybe they could be better. Maybe.
شاید میتونست بهتر هم باشه.
But we need to be patient.
ولی ما نیاز داریم که صبور باشیم.
سوال بعدی که پرسیده شده و بیش از چندین بار هم دوستان سوال کردن، دیدگاه ایشان راجع به منجی آخرالزمان چیست؟
The question is that what is your idea about the eschatology and you know the person of eschatology, savior in the end of time?
I'm studying this topic concerning the final judgment day and the savior during all my life.
من مطالب زیادی رو در رابطه با روز قیامت و ناجی آخر الزمان مطرح کردم.
In different religions.
و این مطالب رو در مورد ادیان مختلف هم خوندم.
Lately, I have discovered very important thing.
اخیراً یه نکته خیلی مهمی رو من کشف کردم.
That the concept of the savior, the concept of the savior was discovered in Iran. Before all other traditions.
من اخیراً یک نکته خیلی مهم رو کشف کردم و اون این بود که مفهوم ناجی قبل از تمام ادیان توی ایران بیان شده بوده.
Mazdaism and Zoroastrian religion, there is Saoxiang.
دین مزدایی و یا دین زرتشتی
Saoxiang. And only after Achaemenid era it appears in the Jewish religion.
و حتی بعد از دولت هخامنشی بود که در دین یهود این پدیدار شد.
Before the return from the captivity, Babylonian captivity, there is no mention of Messiah.
و قبل از اون توی قبل از همین دین یهودی که اشاره شد این موضوع بهش اشاره شده بود قبلا توی ایران.
In Bible.
در تورات.
No mention of the end time. No mention of
هیچ ذکری از آخر زمان نبود.
No mention of resurrection or no mention of the final judgment.
و هیچ اشاره ای به رستاخیز و روز قیامت هم نبود.
But all these concepts were present in Iranian, ancient Iranian tradition.
ولی تمام این مفاهیم توی سنت ایران باستان وجود داشت.
This concept is absent in Greek Hellenistic tradition.
حتی در سنت هلنیستی یونان هم نبود همچین مفهومی.
No end time, no savior, no resurrection.
نه ناجی، نه روز قیامت، نه رستاخیز.
So I think that the teaching of the end of time is Iranian.
و من فکر می‌کنم که این آخر الزمان یه چیزی متعلق به ایرانی‌ها و مخصوص خود ایران هست.
Historically speaking.
تاریخ این رو میگه.
Maybe it is not occasionally that now this topic is in the center of political system of Iran.
شاید و دلیل اون این نیست که الان این موضوع در مرکز سیاسی و رهبریت سیاسی ایران هست.
And the longest street in Tehran is Vali Asr.
و همینطور که میدونید طولانی ترین خیابون توی تهران هم اسمش ولی عصر است.
Because the beginning and the end joins.
به خاطر اینکه اول و آخرش به هم دیگه ملحق میشه.
Iranians were first to introduce this concept.
ایران اولین بار این مفهوم رو بود که معرفی کرد.
And Iranians are last to defend it today.
و ایرانی‌ها باید این روزها از این مفهوم دفاع بکنن.
ایرانی‌ها هستن که در این زمان دارن در دوره آخر زمان دارن از این موضوع دفاع
میکنن. خب وقت جلسه ما گذشته به عنوان آخرین سوال. در غرب فیلسوفان منتقدی مثل هایدگر وجود دارند که نقدهای جدی به بنیانهای مدرنیته وارد میکنند، ولی شاید بشود گفت باز هم در پارادایم غرب و مدرنیته تعریف میشوند، ولی در ایران متفکران یافت میشوند که غرب را تنها صورتی از تاریخ میدانند، نه همه تاریخ، مثل دکتر سید احمد فردی، دکتر داوری، شهید آوینی و استاد طاهرزاده. آیا شما و اندیشه هایتان خارج از فضای مدرنیته تعریف می شود یا اینکه از فیلسوفان پست مدرن هستید؟
You know, in West there are some criticizers, philosophers like Heidegger. And they seriously criticize the fundamentals of modernism. Maybe it could be said that it is defined in a paradigm of the West, and actually paradigm of modernity. In Iran, there are some geniuses and some scientists that define the West as a face of history, not whole history, and they believe that the other face of history also exists, like Dr. Fardi, Dr. Davari, and Shahid Avini. Do you and your thoughts is out of modernism space? Or you're just philosophers of postmodernism?
I have I have dedicated to Ahmad Fardid the chapter in my book.
من یک صحبتی در رابطه با آقای احمد فردید خوندم توی
نوشتم
توی کتابم.
And I have spoken personally with Davari and Dr. Avani.
و من به صورت شخصی برای ایشون و آقای دکتر داوری مطالبی رو بیان کردم.
Avani
و دکتر داوری شخصا در
این مورد صحبت کردن. In general, we have the same approach.
در کل این دو یک روش شبیه به هم دارن.
So we are against Western.
و بر ضد غرب.
Modernity.
بر ضد مدرنیته.
And we are in favor of return to the eternal roots.
و ما به دنبال این هستیم که به
eternal roots.
ریشه های اخلاقی و
بی‌نهایت.
And we share existential approach to the religion and to culture.
و این اگزیستنس را برای فرهنگ خودمون باید به اشتراک بذاریم.
So
it was the last question. They thank you for the answers of the questions and they hope that we shall have a very great stay in Iran.
Thanks. Thank you very much.